به نام خداوند بخشایشگر مهربان، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و این انقلاب از همان ابتدا برای بعضی ها دوست نداشتنی بوده. دوست نداشتنی برای آنها که منافع مالی، سیاسی، نظامی و امنیتیشان را با پیروزی انقلاب اسلامی از دست دادند. مثلا امریکا، مثلا انگلیس، آنها که ایران قبل از انقلاب برایشان حیات خلوت بود. اما انقلابی اتفاق افتاد که همه داشته هایشان را از آنها گرفت. از همان زمان تقلا کردند، سخت افزاری و نرم افزاری به این کشور، به مردمش و به تلاش ها و داشته ها و دستاورد هایشان ضربه بزنند. اما این ضربه های نرم افزاری و سخت افزاری چه بوده؟ برای پاسخ به این سوال خیلی دور نرویم. در همین دوران شیوع کرونا در کشور ما و به طور ویژه در ابتدای شیوع این ویروس، دستور کار مشترک رسانه‌هایی که با بودجه کشورهایی چون امریکا و انگلیس اداره می‌شوند به سمت کرونا در ایران چرخید. چه در بستر اینترنت و چه در بستر ماهواره، افکار عمومی ایران را هدف گرفتند برای القای ناتوانی ایران در مدیریت، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به مسئولین و آمار و اطلاعات، القای ناامیدی و ترس، برجسته کردن کمبودها و سانسور دستاوردها، تشویق به احتکار و خرید بیش از نیاز و هر آن چه که بتوانند حس خود حقیرپنداری به مخاطب ایرانی بدهند. اما زمان زیادی نگذشت که دقیقاً همین کشورها، همین امریکا و انگلیس در صدر جدول کشورهای مبتلا به کرونا قرار گرفتند و علارغم سانسور رسانه‌ای، شهروندان و کادر درمان این کشورها تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که واقعیت فرهنگ، توسعه یافتگی و مدیریت این کشورها را بی‌روتوش نشان می‌داد. از جمله تصاویر بیمارستان‌هایی که بیماران روی زمین و در راه رو بستری شدند، ماشین های باری مملو از جنازه قربانیان، حمله مردم به قفسه فروشگاه ها، صفوف فشرده دریافت غذای جیره و دعوا و زد و خورد در این صفوف، و یا تصاویر کمبود تجهیزات پزشکی تا حدی که پزشکان از کیسه زباله به جای پوشش های محافظتی بهداشتی استفاده می کردند. اینها غیر از اتفاقات ناگواری چون تنها گذاشتن ساکنان خانه های سالمندان و قطع کردن دستگاه تنفس مصنوعی سالخوردگان و بیماران دارای مشکلات زمینه است. در طول این بحران عالمگیر و برگزاری آزمونی برابر بین کشورها مشخص شد که واقعیت توانمندی کشورها در حل یک بحران چقدر است و چه بخشی از آن به سیاه نمایی و تدارک ضربات سخت افزاری و نرم افزاری به اقدامات کشورمان در مقابله با بحران کرونا بوده است. و این تنها گوشه ای از برنامه بلند مدت دشمنان ایران و ایرانی برای ضربه به کشور و القای حس خود حقیر پنداری است که این بار بحران برابر کرونا در جهان این نقشه ها را خونسا کرد. اما این طراحی ها طراحی پایانی نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. اما به نظر می رسد آنچه مهم است نترسیدن از دشمن و دشمنی ها، حرکت رو به جلو و انجام کار درست است بدون توجه به دشمنی ها، دشمنی هایی که می توانند آزار دهنده هم باشند.
برنامه امروز اختصاص داره به موضوع بررسی و تحلیل تدارک وسیع دشمن در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری در تحت شعاع قرار دادن اقدامات کشورمون و عدم ملاحظه دشمن خارجی، که در خدمت دو سرور گرامی جناب آقای دکتر رضا روستاآزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین جناب آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، عضو شورای مرکزی وفاداران انقلاب اسلامی هستیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا طرح موضوع بکنیم و بحث امروز رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد.
بله، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه، مخاطبین عزیزمون، و امیدوارم یکی دو ساعتی که در خدمتشون هستیم بتونیم صحبتایی بکنیم که فایده‌ای داشته باشه.
انشالله. جناب آقای محمد علی شایسته‌نیا بفرمایید. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمان محترم و تمام مخاطبینی که از قشر فرهیخته اجتماعی و جستجوگران مسائل مهم کشور هستن، امیدوارم که بتونیم دقایق ارزشمندی باشون داشته باشیم.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. قدم رنجه فرمودید و وقت شریفتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. پیش از آغاز برنامه عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که پل ارتباطی ما جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات شماره پیامک 301035 صدای اندیشه ها رادیو گفتگو هست و همچنین با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 برای عزیزان تهرانی و همچنین 021-2781 برای عزیزان شهرستانی میتونید با ما هر گونه انتقاد، پیشنهادات و یا سوالی از این برنامه از میهمانان گرامی دارید با ما مطرح کنید و ما انشالله از عزیزان مهمان خواهیم پرسید و موضوع رو با این بزرگواران مطرح میکنیم و انشالله بست خواهیم داد. همچنین شنوندگان عزیز میتونید از اپلیکیشن ایران صدا که در فضای مجازی میتونید اون رو جستجو کنید و دانلود بفرمایید و به صورت زنده و آنلاین برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو شنوا باشید. خب برمیگردیم به موضوعمون که بررسی و تحلیل تدارک وسیع دشمن در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری در تحت شعاع قرار دادن اقدامات کشورمون و عدم ملاحظه دشمن خارجی هستش. خب جناب آقای مهندس محمد علی شایسته‌نیا، به عنوان مطلع و آغازگر این موضوع و بحث خواهش میکنم حضرت عالی بفرمایید که مهمترین مسائل یا مهمترین نکاتی که ماشین رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی ایران سعی داره به اون در نزد افکار عمومی ضربه بزنه چه چیزهایی و یا چه چیز خاصی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کارنامه 4 دهه مقابله آمریکا با مردم ایران در خیزش انتخاب سرنوشت خودشون نشون میده که از هیچ گزینه روی میز یا زیر میز صرف نظر یا اغماز نکردن. به عبارت دیگر ما باید قاطعانه بگیم که هیچ امکانی برای امریکا نبوده که استفاده نکرده باشد، یا هیچ امکانی وجود نداشته که بتونه استفاده کنه و نکنه. در حوزه سخت افزاری عملا دشمن به انتهای خط رسیده. ما از موضع تدافعی به موضع بازدارندگی مطلق رسیدیم.
بله.
وابستگی های صنعتی ما با شرکت های دانش بنیان و حرکت های اجتماعی به خصوص در این قضیه کرونا نشون داده شد که خیلی ما در موضع مثبتی هستیم. اما در موضع نرم افزاری دشمن بزرگترین تلاشی که میکنه اینه که اولا نگاه مردم رو به کشور خودشون عوض کنه.
بله.
یعنی اون چی که دارن رو نبینند.
بله.
نداشته ها و کسی ها رو بزرگ ببینند.
درست.
خودشون رو کوچک ببینند، دشمن رو بزرگ ببینند و به عبارت دیگه انگیزه های پویایی رو از مردم بگیره.
بله.
این انگیزه های پویایی کی گرفته میشه؟ یا زمانی که مردم ناامید میشن، یا زمانی که مردم یک سرنوشت محتومی رو میپذیرن. شما در طول تاریخ میبینید بردگانی بودن که بردگی رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته بودن، نه به عنوان چیزی که تقبیح شده باشه، به عنوان چیزی که سرنوشت محتوم ماست و ما نمیتونیم غیر از این باشیم. در یک جایی بردگان افتخار هم میکردن به این که یک زندگی آرامی داشته باشن تحت سلطه سلطه‌گران. این در ملت‌ها و قوم‌ها هم چنین هست. بنابراین وقتی که دشمن بتونه این مطلب رو القا بکنه که کیفیت زندگی، آینده روشن، همه اینا در گروه این هست که ما دست از مقابله برداریم و به عبارتی منافع ما در گروه آشتی با غرب است و به خصوص با آمریکا. این تجربه برجام و دوره اخیر حتی به دیر باورترین انسان ها نشون داد کسانی که با شما درگیری جوهری دارن،
بله،
یعنی شما رو موجودیتتون رو نمیتونن بپذیرن. گاهی وقتا استکاک که طرف با ما در حوزه یک منافع خاصی است، در حوزه رقابت صنفی است، اما اینا به صراحت بارها اعلام کردن که خواستار این که چیزی به نام جمهوری اسلامی روی نقشه سیاسی جهان باشه نیستن. آقای اوباما بعد از توافقات برجام به صراحت آمد در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد که ما اگر می توانستیم نمی گذاشتیم حتی یک پیچ و مهره هسته‌ای بماند.
بله.
نتوانستیم. خب کسانی که مشکل جوهری دارن، یعنی با بود و نبود شما مسئله دارند، اینها در مبارزه با شما انتهایی نمیشن مگر زمانی که احساس بکنن دیگه نمیتونن.
بله.
از اینجاست که اندیشه مقاومت میتونه مردم ما رو به نقطه برسونه که دشمن رو ناامید کنه، یعنی دشمن ببیند که نمیتواند به هدف نابود کردن این نظام و این مردم فکر بکنه.
بله.
هر زمانی که دشمن ببینه نمیتونه، باب کنار آمدن، باب مذاکره رو باز میکنه. البته اون هم دنبال یک فرصت هست و دنبال این هست که در شرایطی قرار بگیره که بتونه مجددا ضربه خودش رو بزنه.
بله.
از این جهت آگاهی بخشی، بینش عمومی مردم رو بالا بردن، به خصوص نسل جوان که پر انگیزه هستن و امید به آینده در نسل جوان همواره انگیزه ساز هست.
بله.
یکی از مشکلاتی ما امروز داریم، من اخیراً در یکی از مسابقات تلویزیونی دیدم و متاسف شدم، کاهش سطح اطلاعات نسل جوان حتی نسبت به تاریخ معاصر 40 ساله اخیر هست.
بله.
و خیلی خطرناک هست. ما باید در کنار سرگرمی‌ها، در کنار شادی و نشاط به مردممون، به نسل جوانمون بگیم چی دارید، چی به دست آوردید، کجا بودید و این چیزایی که به دست آوردید در اوج ناامیدی خودتون و دنیا بوده.
بله.
این حالت میتونه دشمن رو در حوزه جنگ نرم افزاری ناکارآمد بکنه، نه اینکه پشیمان بکنه. دشمن ویژگیش دشمنیه، دشمن اگه دشمنی نکنه که دیگه دشمن نیست.
بله.
ما این که میتونیم روی اراده دشمن اثر بگذاریم، همچنان که دشمن در نفوذ میخواد روی اراده ما. پس بنابراین امروز جنگ کشورها با هم دیگه، قبل از که جنگ اسلحه ها در مقابل هم باشه، جنگ اراده ها در مقابل هم دیگه است.
بله. الان شما اشاره فرمودید به مبحث مسابقات که در حوزه رسانه هست. الان موضوع برنامه هم در خصوص بحث حوزه سخت افزاری و نرم افزاری هستش که خب دشمن سعی داره القا بکنه یه سری مطالب و مباحثی رو که با این شیوه تحت شعاع قرار بده، بحث ارزش ها، آرمان ها و دستاورد های انقلاب اسلامی. حالا تو این حوزه اگر بخواید به صورت تخصصی به مبحث سخت افزاری و نرم افزاری شکل قضیه بپردازید چه عنوان میدارید؟
در حوزه نرم افزاری ارتباط ما با مخاطبینمون میتونه روی مسائل خونسا باشه.
بله.
مسائل خونسا، مثلا این که من جوان ما بدونه که فلان قله فلان کوه در دنیا چقدر ارتفاع داره چیز خوبیست.
بله.
اما این مهمتر هست که بدونه کدام شخصیت در این 40 سال مثلا نقش شهید چمران، شهید چمران قله است دیگه.
بله.
این قله شرافت، اراده، انسانیت در جامعه ما، قله‌ای که در اوج تحصیلات آکادمیک سطح بالای روزآمد آمریکا برمیاد به سرنوشت جامعهش، این مهمتر هست یا فلان قله کوه؟ که من نمیگم اون مهم نیست. بنابراین ما میتونیم از ابزارهای مختلف و فرصتهای مختلف، حتی در سرودهامون، در آهنگهامون، کما اینکه شعرهای انقلاب اسلامی در حوزه شعر و ادبیات خوب تونستن مفاهیم رو منتقل کنن، ما از هر فرصتی باید در آگاهی بخشی مردم در موقعیتی که دارند استفاده بکنیم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر رضا روستازاد. با نیت به فرمایشات جناب مهندس شایسته نیا که در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و تدارک دشمن خب بیاناتی رو فرمودند، ما میخواییم الان در دهه پیشرفت و عدالت و الان در سال جهش اقتصادی هستیم دیگه، درسته؟
بله.
الان الزامات این خواسته توی این سال و زیر ساخت‌های لوجستیک این قضیه رو اگر بخوایم موشکافانه بررسی بکنیم به چه نحو هست؟ یه توضیحات مبسوطی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه می‌فرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه می‌خوام که یه مقدمه‌ای خیلی کوتاه بگم. بله. بعد وارد بحث بشم.
بله، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
و اون که یه دید خیلی عمیق و بنیادی راجع به اصل موضوع فکر کنیم. حدیث قشنگی دارن امیرالمومنین، میفهمن که رحم الله من علم من عینه و فی عینه و الی عین، خدا رحمت کنه کسی رو که میدونه کجا بود، الان کجا هست و کجا میره. ما کلان که نگاه کنیم به بشریت، 100 میلیارد انسان تا حالا اومده کره زمین رفته و الان هم 8-9 میلیارد هستش زندگی میکنن، ببین چه خبره، برای چی اینجا هستن؟ و برگردم به این که حالا اون شعر قشنگی میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم. برمیگردم به این که خب نوع انسان خداوند خلق کرد، در بهشت بر این خلق کرد، در مناظر زیبا، غذاهای پاکیزه، لذتهای زیبا، و با یه اشتباهی ما خلاصه زمینی شدیم دیگه و انا لله و انا الیه راجعون. بخوام برگردیم بهشت.
بله.
خداوند میگه که بابا من این همه انسان خلق کردم، دوباره بچه بازی که نبودم، یه کاری میخواستم بکنم.
بله.
پس یه نیتی و یک هدفی توی خلقت هست که انسان و جامعه و کاروان انسان برگرده به همون منشأ عالی خودش.
بله.
خب ما میدونیم توی این قضیه شیطان جاپای بشر نشسته، جلو پاش نشسته و نمیخواد انسان به این جایگاه وسیع بره.
بله.
میگه داستان از اینجا شروع میشه، 124 هزار پیامبر اومدن که کمک کنن که بشر دوباره برگرده بهشت.
بله.
و خداوند هم طوری بر واقع مدیریت کرده که شیطان نذاره این اتفاق بیفته. ما این خط رو بگیریم می‌رسیم به انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی هم حضرت امام و حضرت آقا، به قول ما امامین انقلاب اسلامی، دنبال این هستن تو همین خط که کمک کنن انسان برگرده به اون شأنی که باید داشته باشه. خب تو این رابطه از حدود سال 42 40 قبلا بیشتر کمتر امام پرچمی رو بلند کرد، حرفش هم این بود که آقا در دنیای امروز مادیت حاکم شده، شأن درست انسانها رعایت نمیشه، ظلم و بی‌عدالتی در دنیا زیاده، حتی پیشرفت‌های علمی و فناوری که شده درای قوام عدالت نیست، ضد عدالته.
بله.
و ظلم رو داره گسترش میده نه عدالت. این است که از حدود سالهای 40 امام یه پرچم بلند کرد که دنیا باید برگرده پاشنه خودش. من یاد حضرت موسی و فرعون میفتم که خداوند به حضرت موسی مأموریت میده و هارون میگه اذهب الی فرعون انه تقا، طغیان شده، فرعون طغیان کرده و به واسه طغیان فرعون در واقع دنیا هم طغیان کرده. به موسی میگه برو حواسو دارم، برو دنیا رو درست کن. خب موسی میره پیش فرعون میگه خدایا تو هرچی مال و مکنت به قول شما میکنه ده سخت افزاره نناسره ده فرعون، بعد به من پاپتی که هیچی ندارم میگه برو لنگش کن. این است که تقریبا میبینیم که آنالوژی قشنگیه. امام میاد روز سالای چهل، همه میگفتن تو میخواد چی کار کنی مقابل شاه با اون همه قدرت و ثروت و ماشینالات و جنگی و غیر جنگی و امریکا که دنیا رو در واقع در تصاحب داره، چه سخت افزاری چه نرم افزاری. امام گفتن که راهی که خداوند مأموریت داده این حرفا رو بر نمیداره.
بله.
میخوام یواش یواش برگردم به سال حضرت عالی.
بله.
با این مقدمات. خب از سال 42-40 میبینیم که امام پرچمی که بلند کرده به عنوان انقلاب اسلامی، هنوز نه جمهوری اسلامی، مقابل دنیایی است که اصلا میخندیدن اون موقع. حتی یادم میاد که مجموعه نهضت آزادی مهندس بازرگان به امام میگفتن حاج آقا تو میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای مقابل آمریکا وایسی؟ مقابل شاه میخوای وایسی با این همه عظمت سخت افزاری نرم افزاری؟ امام که خب برداشتن پرچم لا اله الا الله همینه. از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، خب معلومه دنیای استکباری که امام مقابلش وایستاد و جمهوری اسلامی رو به عنوان ورژن اول پیروز انقلاب اسلامی در واقع تأسیس کرد، این بود که مقابله با شاه کنه به عنوان استبداد داخلی و استعمار خارجی. همه هم بهش پیشنهاد میکردن، به امام در واقع میخندیدن، تخطیه میکردن، باورشون نمیشد. اون موقع که لانه جاسوسی آمریکا تسخیر شد همه ترسیدن جز امام. امام گفت یه انقلابی در ایران شروع شد دیگه از انقلاب اولی که مقابل شاه بود، بزرگتره و پرعظمتره. خب شما نگاه کنید تو این وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری شما گفت. سخت افزاری واقعا بیش از نصف ثروت دنیا تو آمریکاست. فقط آمریکا، حالا دنیا غرب هم شما اضافه کن ببین چی میشه. صنعت، دانش، فناوری، چیزی که الان بعضی از ساخلیامون هم در واقع غرب زده میشن با قول جلال احمد با خاطر اینکه علم و فن رو دنیای غرب و استکبار جلو افتاده و این تسلط علمی باعث شده که بعضی خودشون باختن.
بله.
آقای صادق زیبا کلام وقتی صحبت میکنه چون باخته خودش رو و مجبور اینطوری حرف بزنه، نمیتونه دیگه طور دیگه حرف بزنه، از تو پوک شده. و دیگران که اسم نمیخوام ببرم، با توجه به این قضیه الان دنیای ثروت، اقتصاد، جنگ افزارها، این همه سخت افزاره. ارزم بزرگ چه و چه و نفع، خب کانون شده دنیای غرب. از این مهمتر نرم افزاریه. ببینید هالیوود تو امریکاست. هالیوود با دنیای هنر، فیلم، انیمیشن، موشن گرافی و امثاله ها و رسانه.
بله.
به خصوص الان فضای مجازی هم چیز بیشترش کرده، طور شده که از جوانی، از بچگی بچه های ما رو غرب زده، بهت زده، تو خالی بار بیارن که بشن آدم های مادی، مالی، پوک.
بله.
به خصوص الان شما میبینید دست هر بچه یه دونه موبایل میبینید و اپلیکیشن های مختلف رو میان استفاده میکنن و مبانی اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اندیشهشون خراب میشه.
یعنی اینطور که شما میفهمید از ریشه، از بعد تولد اینا برنامه دارن.
بله.
در جهت کارهای سخت افزاری.
دقیقا.
و نرم افزاری بر روی جوانان و دقیقا. سنین مختلفی که
خانم کلینتون که وزیر خارجه بود اصلا با تاکید میگه ما باید با سافت پاور بریم به جنگ ایران.
بله.
وقتی که شما میبینید که الان برنامه هایی دارن که مثلا سمانتک تو کالیفرنیا با اپلیکیشن ها که برنامه داره بچه رو از 5 سالگی تربیت کنه.
بله.
اینی که مغز رو شما اگر بخوای تسخیر بکنی یه سر و مناسله قشنگی داره، نمیدونم میدونی یا نمیدونی.
بفهمی.
من اولش میگم بقیهش آقای شاستنی یا شما میتونید بگین یا نه. میگه که انگلیسیه، میگه the most powerful weapon of the oppressor is بگو بقیهشو نمیدونی the mind of the oppressed
بل.
بزرگترین سلاح مستکبر برای اینکه مستضعف رو به چنگ بیاره و زیر سلطش بیاره هیچی نیست جز ذهن آدم مستضعف. اگر شما پذیرفتی که طرف قویه باید مقابلش در واقع تعظیم بکنی تموم کار
بله
دیگه کار تمومه. و برعکس اگر شما تو ذهنت خودت رو بالا ببینی خودت قوی ببینی بردی حتی اگر ظاهرا ضعیف باشی. قرآن آیه قشنگی میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میگه مقابل آدم قداربند قوی و ظاهرا پرمکنت نه غمگین باش نه بترس، تو از اون قوی تره اگر ایمان داشته باشه.
بله
یعنی چی؟ عکس اون ضرب المثل انگلیسی میگه. بنابراین اگه بخوام خیلی طولانی صحبت نکنم که عزیزمون هم استفاده کنم ازشون، این است که از نظر سخت افزاری پول، ثروت، علم، فناوری، قدرت، موشک، هواپیما، رفتن به کره مریخ، چه اینها این امکانات سخت افزاری که دویه استکبار داره، ولی از اون مهمتر امکانات نرم افزاری، هنر، اندیشه، رسانه، فضای مجازی، فیلم و ساختن فکر مستضعفین به اون شکلی که اونا میخوان، این قدرت نرمیست که دارن. حالا استفاده میکنم از عزیزان بعد.
خواهش میکنم استفاده کنیم از فرمایش دستاری جناب آقای دکتر روستا آزاد. جناب آقای مهندس شایسته نیا، الان موضوع برنامه‌مون در خصوص هجمه‌های دشمن در مبحث سخت افزار و نرم افزار هستش. راه خیلی دوری نمیخوام بریم توی همین مبحث کرونایی که ظرف چند ماه گذشته گریبانگیر عالم و به خصوص در حال حاضر گریبانگیر کشورمون هم شده و الان هم باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. خب اتاق فکری وجود داشت که با بودجه های کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس مخصوصا در ابتدای امر تمام هجمه ها رو به این سمت بیارن که کرونا یکی از منشأهاش و یکی از سرچشمه هاش و یکی از سورس هاش خود ایران بوده و هست. خب کارهای زیادی هم در این حوزه مخصوصا در قضیه سخت افزاری و نرم افزاری شده و همکنون هم در حال سپری شدن و گذرا بودن هست. خلا شما در این زمینه توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه می‌فرمایید.
همینطور که آقای دکتر فرمودن، وقتی که دشمن میاد به حوزه اندیشه‌ای و باورهای انسان‌ها رسوخ پیدا میکنه، مثل ویروسی است که به یک بدن وارد میشه، در یک نقطه محدود نمیشه، همزمان جنگ همه جانبه میاره. ما بهش میگیم جنگ شناختی. در مورد کرونا یک بحث این بود که بگه ایران منشأ کرونا است. بحث دومی بود که ایران ناتوانه، ایران عاجزه.
بله.
آقای ترامپ از موضع استکباری میگفت که ایران از ما درخواست کمک کنه که ما ایران رو بتونیم نجات بدیم.
بله.
و بعد یه سری غرب باوران هم در داخل کشور، آقا دولت چرا کمک نمیگیره وقتی سرنوشت مردم گره خورده به کمک؟ خب کمک بگیرید. یا شما دیدید در داستان پزشکان بدون مرز که با 40 تا تخت بخوان بیان اینجا و با تجربه‌ای که ما داشتیم در دوران دفاع مقدس که ما بیماران شیمیاییمونو که مجروحین شیمیایی میفرستادیم خارج از کشور برای معالجه، اینا میامدن نگاه میکردن میزان نوع تأثیر جنگ‌افزارهای شیمیایی، اطلاعات میدادن به دشمن، دشمن اصلاح میکرد بمب شیمیایی بعدش رو. خب چه بلوایی درست کردند از اذهان عمومی بعد از روشنفکران ما که چرا وقتی دنیا میخواد به شما کمک بکنه شما به خاطر یک دندگیتون سلامت مردم رو در درجه دوم قرار میدید.
بله.
که از آقا فهمودن که نه، شما اگه میخواید کار بکنید برید به کشور خودتون برسید. شما اولا متهم اصلی هستید در این قضیه، ثانیاً شما امکانات به خودتون. شما دیدید تو همون شرایط